صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی شنوید.
سلامی دوباره می کنم خدمت همه شنوندگان گرامی رادیو آزادی، آن دسته از دوستانی که از آغاز برنامه همراه ما بودند و آن دسته ای که اکنون به ما می پیوندند تا دو ساعت دیگر که برنامه های ما ادامه دارد. از شما دعوت می کنم تا پایان برنامه شنونده ما باقی بمانید، چون بخش های جالب و شنیدنی برایتان داریم. خبری از بلژیک اما درباره ایران. کمیسیون روابط خارجی پارلمان اروپا گسترش مناسبات سیاسی و اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران را موکول به رعایت حقوق بشر در ایران و گسترش دموکراسی در این کشور کرد. آقای الکساندر ستوتسمان، سخنگوی رسمی پارلمان اروپا، در گفتگو با ژان خاکزاد، گزارشگر رادیو آزادی، دلایل این تصمیم را توضیح می‌دهد.
ستوتسمان، سخنگوی رسمی پارلمان اروپا، در گفتگو با بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، درباره تصویب گزارش آقای میکائیل گالر، عضو کمیسیون روابط خارجی پارلمان اروپا گفت:
Oui, donc le rapport Galer prône essentiellement une politique constructive à l'égard de l'Iran, une politique basée avant tout sur un dialogue critique qui lie étroitement la question des droits de l'homme.
گزارش آقای گالر بر یک سیاست سازنده در قبال ایران تاکید دارد. سیاستی که اولاً بر آغاز گفتگوها و دیالوگ انتقادآمیز استوار است که رعایت حقوق بشر در ایران را به بحث و گسترش همکاری‌ها و مناسبات میان اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی ایران متصل می‌سازد. همکاری‌ها در زمینه‌های مختلف میان اتحادیه اروپا و ایران، زمینه‌های مختلف می‌تواند اقتصادی و بازرگانی و یا در زمینه‌های منافع مشترک مانند مبارزه با مواد مخدر و جلوگیری از گسترش سلاح‌های با قدرت کشتار همگانی و جلوگیری از تولید سلاح‌های اتمی را شامل شود. سخنگوی پارلمان اروپا اضافه کرد:
Le Parlement européen attend de l'Iran dans la voie vers ce partenariat futur un engagement accru en faveur de la démocratie et du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Donc tout en se félicitant d'un certain nombre de
Parlement اروپا در زمینه همکاری‌های آینده میان اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی ایران از این کشور انتظار دارد تعهدات جدی در قبال استقرار دموکراسی در ایران و رعایت حقوق بشر و احترام به آزادی‌های اساسی در کشور را بپذیرد. پارلمان اروپا از پیشرفت‌هایی که در این موارد در ایران صورت گرفته رضایت دارد، اما آقای گالر در گزارش خود تأسف خود را از بیلان ضعیف استقرار دموکراسی و رعایت حقوق بشر در ایران در 4 سال اول ریاست جمهوری آقای محمد خاتمی پنهان نمی‌کند و در گزارش توقعات پارلمان اروپا در 4 سال دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی در مورد رعایت حقوق بشر و گسترش دموکراسی در ایران را نیز پنهان نمی‌دارد. آقای الکساندر ستوتسمان در گفتگو با بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، تأکید کرد:
پارلمان اروپایی سوتین le désir de réforme tant politique, économique, sociale qui émane des urnes, ce qu'ont exprimé les électeurs iraniens et tout particulièrement les jeunes lors des élections présidentielles, parlementaires et municipales.
پارلمان اروپا از تمایل مردم ایران، خصوصا جوانان، در ایجاد اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در کشور که از صندوق‌های رأی سرچشمه گرفتند و در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر و روستا نمایان شده اند، پشتیبانی می کند و توجه دولت ایران به این تمایلات را نیز از سوی پارلمان اروپا قدمی مثبت در راه آغاز همکاری ها میان اتحادیه اروپا و ایران تلقی می نماید. سخنگوی پارلمان اروپا گفت
Mais le rapport insiste bien sur le fait qu'il faut aller plus loin, que la réforme, les réformes se font attendre et on assiste même à une augmentation des exécutions capitales, ce qui est à déplorer. La situation des droits de l'homme demeure préoccupante.
گزارش کمیسیون روابط خارجی پارلمان اروپا تاکید دارد که در ایجاد اصلاحات باید بیشتر تلاش کرد و بر دامنه آن در ایران افزود، در حالی که اصلاحات صورت نمیگیرد و مردم در انتظار آن هستند. متاسفانه شاهد افزایش اعدام ها در ایران هستیم که باید با آن مخالفت ورزید. وضع رعایت حقوق بشر نگران کننده است و تلاش در ایجاد اصلاحات در عدالت جمهوری اسلامی ایران و آزادی مطبوعات در این کشور اخیراً با شکست روبرو شده است. تجاوز به آزادی اجتماعات و تفتیش عقاید روز به روز افزایش می‌یابد. سرکوب زنان و عدم رعایت حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی نیز ادامه دارد. به همین خاطر نمایندگان پارلمان اروپا از جمهوری اسلامی ایران دعوت به عمل می‌آورند تا در راه دموکراسی قدم‌های جدی بردارد، جامعه مدنی را به رسمیت بشناسد و در راه ایجاد یک جامعه آزاد و باز قدم‌های جدی بردارد. اصلاحات قضایی و اداری در راه برابری حقوق زنان و مردان را هر چه سریع‌تر آغاز کند تا حقوق اساسی و بنیادی مردم ایران رعایت شود. سخنگوی پارلمان اروپا در پایان گفت
Il ne s'agit pas pour autant pour le Parlement européen de s'ériger en donneur de leçons et c'est bien là l'objectif du rapport de monsieur Galer que d'engager un véritable dialogue
Parlement européen ندارد به دولت جمهوری اسلامی ایران درس بیاموزد، بلکه هدف گزارش آقای گالر آغاز گفتگوهای فرهنگی میان اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی ایران است. ادامه این گفتگوها می تواند در آینده مناسبات میان طرفین را بارور سازد. جان خاکزاد، رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، پاریس.
هفته‌ای که در جمهوری اسلامی ایران به نام بسیج نامیده شده با مراسم متعددی در گرامیداشت نیروهای عضو بسیج و نقش آنها سپری شد. روز گذشته پنجم آذر سالگرد تشکیل بسیج مستضعفان یا به تعبیر آیت الله خمینی ارتش 20 میلیونی بود. با گذشت 23 سال از عمر انقلاب اسلامی در ایران هنوز از مفهوم بسیج، کاربرد آن و وظایف این نیرو تعریف مشخص و جامعی ارائه نشده است. منتقدان بسیج در جمهوری اسلامی از طرح انتقادهای خود بیم و پرهیز دارند و مدافعان بسیج عمدتاً پشتیبانی خود را در قالب شعار مطرح می کنند. برای بررسی کارکرد نهاد بسیج، سیاوش اردلان گزارشی تهیه کرده است که در آن دیدگاه‌های کارشناسان و نیز اعضای سابق و کنونی بسیج را جویا شده.
فرمان آیت الله خمینی، رهبر انقلاب، برای تشکیل بسیج مستضعفان آغازگر حرکتی شد که بسیج را به یکی از ارگان‌های مهم جمهوری اسلامی تبدیل کرد. حکومت برای تحکیم انقلاب احساس کرد که نیاز به نیروی دارد که از میان مردم انقلابی دفاع از انقلاب را بر عهده گیرد. محمد حسین جعفریان، روزنامه‌نگاری که همچنان خود را بسیجی می‌نامد، از فلسفه وجودی بسیج می‌گوید.
هر انقلاب یک انرژی در واقع نظامی و یک نیرویی رو برای حفاظت از خودش تربیت می‌کنه و به دنبال داره که این نیرو پا به پای انقلاب و آرمان‌های اون پیش میره، از اونها حفاظت میکنه و زندگی خودش رو در صورت لزوم فدای اون آرمان‌ها میکنه و این نیرو در جمهوری اسلامی ایران و در انقلاب اسلامی با نام بسیج متجلی شد و بعد از وقوع جنگ تحمیلی تونست یک صورت جدی‌تر و رسمی‌تری به خودش بگیره.
کاربرد بسیج در آنچه حفاظت از ارزش‌های انقلاب نامیده شد، کاربردی است که به عقیده حشمت الله طبرزدی، فعال سیاسی و بسیجی سابق، دو وجه پیدا کرده است. وجهی که پاسخگوی نیازهای مردمی بود و وجهی که پاسخگوی نیازهای حکومتی.
تشکیل بسیج مثل بقیه نهادهای حکومت از دو زاویه میتونست مورد تحلیل قرار بگیره. یکی از منظر مردم بود که به عنوان حرکت عمومی و مردمی و ملی، خب این به طور طبیعی اینجا بحث نیت ها و انگیزه هاست که مردم میدیدن الان لازم بسیج باید تشکیل بشه، می اومدن، لازم بود جهاد سازندگی می اومدن، لازم بود جهاد مبارزه با بیسوادی می اومدن. این نهادهای مردمی بود که مردم فقط بر اساس وظیفه انقلابی و دینی و ملی که احساس میکردن تو اون دهه اول انقلاب این کار رو انجام میدن. اما نیت و انگیزه دیگری که از سوی حکومتگران بود، خب به طور طبیعی وقتی که یک نهادی تشکیل میشه، سازماندهی میشه، نیروهای مجانی، نیروهای ایثارگر از خود مردم میان اونجا حضور دارن و ممکنه که بتونن اینها رو بعداً به ازش سوء استفاده بکنن کما اینکه کردن. یعنی این مسئله رو باید از دو منظر مورد تحلیل و بررسی قرار داد.
اما حمله عراق به ایران اندکی پس از وقوع انقلاب باعث شد بین آنچه کاربرد مردمی و آنچه کاربرد حکومتی بسیج تصور میشد نتوان مرزبندی مشخصی ارائه داد. به همین دلیل است که به باور بسیاری نیاز ایران به نیروی بسیج در دوران جنگ نیازی بود مسلم. محمد حسین جعفریان:
نظام در اون موقع ناچار بود و لاجرم باید دست به سوی مردم دراز میکرد تا بتونه در واقع این مجموعه نظامی و نیروهای خودش رو در مقابل ارتش متجاوز و بسیج سفارایی بکنه و از تمام انرژی جامعه برای مقابله با این تهاجم استفاده بکنه. شعاری جز پناه آوردن به مردم نداشتیم و همون شعار تشکیل ارتش 20 میلیونی به اعتقاد من اگر نبود بسیج و اگر نبود این فکر درخشان امام، شاید امروز مملکت ما وضعیت دیگری داشت.
با این حال بعد از پایان جنگ ایران و عراق نیروی بسیج نیرویی بود که میبایست به نحوه استفاده از آن اندیشیده شود. استفاده از بسیج در دولتی که دولت سازندگی نام گرفت. حشمت الله تبرزدی ایده استفاده از بسیج در امور سازندگی را به خودی خود ایده مثبتی می‌داند.
من فراموش نمی‌کنم که بعد از جنگ مثلا آقای هاشمی رفسنجانی تلاش کرد که این نیروهای سازماندهی شده رو بیاره در خدمت سیاست‌هایی که خودش به سیاست کارگزاری سازندگی مطرح می‌کرد قرار بده. یه وقت می‌گفتن که اینا باید برن در امور سازندگی در کارهای اقتصادی دخالت بکنن، یه وقتی میگفتن حتی در کارهای مربوط به آموزش دخالت بکنن، یا یه جاهای دیگه و حتی مسئله واکسن زدن و این کارها رو هم میگفتن بسیج باید انجام بده. یعنی یه تفکری که اصولا تفکر مثبتی بوده در ایران همواره، حتی من در زمان شاه میخوام اشاره بکنم که مسئله سپاه بهداشت و سپاه دانش و سپاه ترویج و اینهایی که شکل میگرفت یک پیشنهادهای مثبتی میتونست باشه. همین بسیج در واقع به نحوی جایگزین اون نیروها شده، نیروهایی بودن که از خود مردم میتونه یه نیت خوبی پشتش باشه، یه کار مثبتی باشه.
اما آیا استفاده از بسیج در امور سازندگی تجربه موفق بود؟ حشمت الله تبرزدی:
نمیشد اصلا از این نیرو اینجور استفاده کرد که کما این که بعدن هم خودشون اعلام کردن. من یادم آقای محسن رضایی و دیگران حتی اومدن یک شرکتی نمیدونم یک مجموعه ای از سهام رو درست کردن برای بسیجی ها به اسم بسیجی ها که بعدن فسادهای مالی درش داشت روش میکرد و بعدن هم کنار کشیدن. نه، به نظر من برای اینکه اصلا خود نیروها و سازمانش و اون ترکیبش و شرایطش ایجاب نمیکرد که در خدمت یه حرکتی قرار بگیرن که خود اون حرکت تعریف شده نبود، به نظر من موفق نبود و چرخید مسائل به سمت یک حرکت شبه نظامی.
صرف نظر از کاربردهای احتمالی بسیج در مسائل سازندگی، مدافعان اندیشه بسیج وظیفه اصلی آن را دفاع از ارزش‌های انقلاب می‌دانند. اما نیما راشدان کارشناس می‌گوید اینکه بسیج توانسته از ارزش‌های انقلاب حفاظت کند یا نه جای بحث و بررسی دارد.
باید دیدید که آیا فرماندهان نیروی قوماندان بسیج و فرماندهان سپاه کارنامه حفاظت از دستاوردها را در طول دهه گذشته لااقل بعد از پایان جنگ ارائه دادن یا خیر. باید دید که نیروی مقاومت بسیج از هنگام پذیرش قطعنامه 598 به این سو چه کار کرده. مثلا در مقابل بودجه‌ای که هر ساله مجلس تخصیص داده به بحث سپاه و بودجه دفاعی کشور که بخشش در سپاه هزینه میشه و حتی از محل ردیف‌های مثل محل بودجه تهاجم فرهنگی که در اختیار نیروی مقاومت بسیج قرار گرفته، باید به صورت ریز مشخص بشه که این بودجه در چه راهی خرج شده، صرف شده و چه دستاوردهایی داشته.
بقیده نیما راشدان اگر حفاظت از ارزش‌های انقلاب را سرکوب مخالفان نظام و کنترل بحران‌های نظام بدانیم، نیروی بسیج هیچ کاربردی نداشته است.
اگر میگن که ما در کنترل بحران‌هایی که در کشور وجود داشته در سال‌های اخیر موفق بودیم، اون وقت باید دید که ما در کشور نیروهای انتظامی داریم و عملاً بسیج زمانی به میدان خواهد اومد که نیرو کار از دست نیروی انتظامی خارج شده باشد. در چنین موردی نه در مسائل مشهد در سال 75 بسیج به کار گرفته شد، از تهران نیروهای کلاسیک سپاه رفتند، در سال وقایع سال 1374 اسلام شهر و قبل از اون در وقایع قزوین، در هیچ یک از این وقایع نیروی مقاومت بسیجی که ادعا میشه 7 میلیون عضو داره هیچ گونه نقشی نداشت.
نیما راشدان نقش بسیج را بر اساس عدم موفقیت آن در کنترل بحران ها ارزیابی میکند. اما از طرف دیگر محمد حسین جعفریان معتقد است بسیج را نباید تنها به عنوان یک تشکیلات رسمی دانست، بلکه بسیج بیانگر یک نوع اندیشه و فرهنگ است که میتواند همگان را در بر گیرد.
بسیج و بسیجی بودن یه تفکریه که میتونه تفکر در وزارت نفت جریان داشته باشه، میتونه در وزارت دفاع جریان داشته باشه، میتونه در یک مجموعه بسیجی که در یک مسجد تشکیل میشه در جریان باشه، یا یک روزنامه. یا شهید سید مرتضی آبینی هیچ کارت بسیجی نداشت و هیچ جایی نامش به عنوان عضو بسیج شاید ثبت نشده بود، ولی همه مجموعه جامعه ما، هم از جوانانمون یا اقشار مختلفمون، این که در چه جناح سیاسی باشن، سید مرتضی رو به عنوان سید شهدای اهل قلم و عنوان شهید و هنرمند بسیجی میشناسند.
با وجود آنچه محمد حسین جعفریان فرهنگ بسیجی مینامد، در بین برخی محافل سیاسی و برخی افکار عمومی بسیج یک نهادی تلقی شده که حامی افکار و اعمال جناح راست جمهوری اسلامی است. چه شد که بسیج در نگاه بسیاری به یک ابزار یا یک بازوی جناح راست تبدیل شد؟ برای پاسخ به این سوال نیما راشدان کادر رهبری بسیج را بررسی می کند.
اگر که در کشور ایران نیروی وجود داشته باشه که به قول فرمانده محترم کل سپاه 7 میلیون عضو داشته باشه و این نیرو به لحاظ عقیدتی توسط سپاه مدیریت بشه و توسط حوزه نمایندگی ولی فقط در سپاه مدیریت بشه، خب گرایش سیاسی سپاه و حوزه نمایندگی ولی فقط در سپاه که مشخصه.
با وجود گرایش رهبران بسیج به جناح راست، حشمت الله تبرزدی معتقد است چون عمده نیروهای بسیج از بین خود جوانان و مردم تشکیل شده اند، این نیروها هیچگاه در برابر مردم قرار نخواهند گرفت.
بسیجی ها چون تو خانواده ها هستن و خیلی ارتباطشون نزدیکه با خانواده ها، تو محله ها هستن، مردم میشناسنشون، اونها با مردم سر و کار دارن، جدا مثل یه نیروی نظامی نیستن که بره تو پادگان و یه فاصله بین اونها با مردم باشه. بنابراین خود احساس میکنه اگر بخواد یه روزی وایسه، بایستی که وایسه مقابل همشهری های هم محلی ها و دوستان آشنای خودش.
مسئولان جمهوری اسلامی رسما همواره تاکید کردند که بسیج نباید وارد رقابت های جناحی و سیاسی شود. مدافعان بسیج نیز همین نظر را تایید میکنند و میگویند چه بسا برخی مدعیان بسیجی بودند با عملکرد خود این نیرو را نیروی جناحی جلوه دهند. اما محمد حسین جعفریان میگوید یکی از دلایل دیگری که بسیجی ها به طرفداری از جناح راست متهم میشوند این است که متهم کنندگان میکوشند اعتبار بسیج را از بین ببرند.
یک نگاه دیگری که به اعتقاد من سبب شده تا برخی بسیج و بسیجی ها رو بدون این توضیحی که من دادم متهم بکنند که در حمایت از یک جناح به میدان اومده و اونها رو سربازان جناح خاص بنامند، به این دلیل من فکر میکنم که عده به توانایی بسیج در حفاظت از انقلاب پی برده بودن و میفهمیدن که این جریان میتواند انقلاب و مجموعه آرمانهای انقلاب رو از دست برد و تهاجم دشمنان داخلی و بیرونی خودش مسئول نگه داره، بذار راهی پیدا کردن تا این مجموعه رو بدنام کنن و اون از صحنه خارج بکنن تا کاراییش از دست بده و مردم و مجموعه جامعه اعتماد خودشون رو نسبت به این در واقع جریان از دست بدن که شاید کما بیش متاسفانه موفق هم شدن.
آنچه محمد حسین جعفریان میگوید مبتنی بر این ذهنیت است که بسیج را مقامات نظام به عنوان یک نیروی مردمی مدافع انقلاب میدانند. اما نیما راشدان نه تنها بسیج را در سوی حمایت از نظام نمیبیند، بلکه معتقد است عملکرد بسیج به گونه‌ای شده که برخی مقامات آن را خطری برای امنیت نظام میبینند.
نظریه پردازان امنیتی نظام بارها به مدیریت عالی سیاسی امنیتی نظام هشدار دادند که تداوم و قدرت نمایی خارج از قانون نیروی پایگاه نیرو مقاومت بسیج بحران جدید و شکاف بسیار عمیقی رو به وجود خواهد آورد بین لایه‌های جوان جمعیتی که نسبت که دید انتقادی دارن نسبت به بسیج و ساختار امنیتی نظام. اگر که فردی در خیابان حق داشته باشه با مردم برخورد کنه، او فرد بایستی که اونیفورم داشته باشه، نامش مشخص باشه و به عنوان مأمور دولت شناخته شده. برای یک جوانی که 17 18 ساله قابل درک نیست که همکلاسی او که در مدرسه کنار او میشینه شب بیاد و در خیابون راه او رو ببنده و او رو ضرب و شتم کنه و او رو تحقیر کنه. بنابراین اینها همش به شکل ناهنجاری اجتماعی و ستیزه‌جویی در جوانها بروز میکنه. نمونهش هم همین رویدادهایی بود که در ماهای گذشته شما شاهد بودیم.
به گفته نیما راشدان، علاوه بر آن که عملکرد بسیج میتواند باعث بروز نارضایتی در میان جوانان شود، نیروهای مسلح ایران مثل ارتش و سپاه هم اصولا تمایلی ندارند بسیجی ها را در خود جای دهند.
سازمان نظامی ایران و ساختار امنیتی ایران در اهداف بلند مدت خودش، خود سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم تمایل داره و مجبور به اینکه بسیج رو محدود کنه، به خاطر اینکه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که اعضایش رو از سال 1369 موظف به پوشیدن لباس متحدالشکل میکنه، اونها رو موظف میکنه که درجه نصب کنن و از احترامات نظامی استفاده کنن، ولی میخواد تبدیل به یک نیروی کلاسیک باشه، نمیتونه یک نیروی غیر کلاسیک و عرض به خدمت شما چریکی رو در داخل خودش داشته باشه بدون ضابطه.
هرچند نیما راشدان نبود دانش و مهارت حرفه‌ای و نظامی بسیجیان را نقطه منفی آنها می‌بیند، اما محمد حسین جعفریان برعکس داوطلب بودن بسیجی‌ها را نقطه مثبت و نقطه تمایز آنها از دیگر نیروهای مسلح می‌داند.
نیروی داوطلب یعنی نیروی مردمی که از بین مردم بلند میشه و خود به خود فقط میاد برای دفاع از آرمانی که بهش معتقده. فرقش با اون نیرویی که موظفه به عنوان افسر، به عنوان سرباز، به عنوان هر نیروی دیگه مشخصا وظیفه داره تا این شغل رو داشته باشه، ولی اون کسی که بسیجی هست خود به خود شغل موظف خودش رو رها میکنه و میاد تا از یک آرمانی که بهش معتقده دفاع بکنه. من فکر میکنم تفاوتی که بشه برای این دو قائل شد از این پنجره است.
محمد حسین جعفریان تأکید میکند اگر مقامات جمهوری اسلامی بسیج را فراموش کنند و یا از اهمیت آن بکاهند، به ارزش‌های انقلاب پشت کردهاند و آینده انقلاب را خطرخیز کردند. با این حال منتقدان بسیج امیدوارند آینده این نیرو با آنچه امروز وجود دارد متفاوت باشد. نیما راشدان:
چون سیاست کلی نظام به سمت قانونمندی در عرصه مسائل نظامی و امنیتی است و به سمت چیزی که بسیار روش تاکید میشه، مدیریت واحد مسائل نظامی و کنترل بحران در کشور هست، بنابراین نیروی مقاومت بسیج چاره ای نداره جز اینکه از بین بره. و عرض به خدمت شما، یا اینکه ما بیاییم فعالیت این نیرو رو در حدی مثل جمعیت هلال احمر ایفای وظیفه در عرض کنم که بلایای طبیعی مثل سیل و زلزله و اون سازمان‌های مددکاری که در تمام کشورهای دنیا و کشورهای مدرن هم وجود داره تقلیل بدیم، ولی این که اسلحه و نیروی نظامی در اختیار نیروی مقاومت بسیج باشه، این روز به روز در سال‌های گذشته کم شده و کمتر خواهد شد.
گزارشی بود درباره نقش و کارکرد بسیج در جمهوری اسلامی ایران. همچنان از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی با شما هستیم. شرکت خبرساز و بحث‌انگیز پتروپارس، بزرگترین شرکت غیر دولتی انرژی ایران که در جزیره ویرجین در بریتانیا به ثبت رسیده و فعالیت‌هایش را از آنجا دنبال می‌کرد، در پی امضای تفاهم‌نامه‌ای میان وزیر اقتصاد و دارایی با مدیر کل این شرکت، دفتر خود را در بریتانیا بست تا به ایران منتقل کند. همزمان روز دوشنبه بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، به دادگاه ویژه مسئولان دولتی احضار شد. شهران تبری گفتگویی دارد با نصیر شیرخانی، خبرنگار امور انرژی در نشریه نفتی آپستریم در لندن، درباره پتروپارس.
قرار است شرکت پتروپارس که بزرگترین شرکت غیر دولتی نفت و گاز است تا 6 ماه دیگر تمام فعالیت‌های خود را به ایران منتقل کند. گفته شده است حضور این شرکت در داخل کشور به پاسخگو بودن و شفافیت فعالیت‌های آن کمک خواهد کرد. در گفتگویی با نصیر شیرخانی، روزنامه نگار نشریه نفتی آپستریم در لندن، میپرسم شما دلیل این انتقال جغرافیایی را چه میدانید؟
فکر کنم یکی از هدفهای اصلی دولت اینه که شرکت‌هایی که در خارج ثبت شدن و امارات نفتی و گازی رو انجام میدن در ایران، یعنی از نظر اجرای پروژه های گازی و نفتی اهمیت دارن، اینا رو میخوان به ایران برگردونن. یک سری شرکت هستن به مانند پترو پارس و پترو ایران که پترو پارس در ورجین آیلند انگلیس ثبت شده و شرکت پترو ایران در جرزی ثبت شده. اینا رو میخوان به ایران برگردونن که کلن از نظر مالی به اینا بررسی بیشتری بشه، یعنی نظارت بر امورات مالیشون بیشتر بشه و بتونن که بیشتر بررسی کنن که چطور پول خرج میکنن، چطور کار میکنن. کلن از نظر اقتصادی و مالی میخوان اینا رو بیشتر روشون نظارت بکنن.
اما این چه تأثیری در وضع مالی شرکت ها میگذاره؟ آیا این به نفع؟
قبلا ادعا میکردن که به خاطر این در خارج از کشور هستن که سیستم بانکی کشورهای غربی بهتره، بیشتر میتونن مثلا به فایننس بگیرن که پروژه هاشون رو انجام بدن. شرکت پترول پارس که داره فاز اول توسعه گازی پارس جنوبی رو انجام میده، فایننسش رو از یه شرکتی به اسم کردی اگریکول فرانسه گرفته. به خاطر بیشتر میگن که وجودشون در خارج بیشتر به خاطر دسترسی بهتر به در واقع فایننس بوده.
آقای شیرخانی، فاز اول توسعه میدان گاز جنوب و تاسیسات وابسته در اصلویه قرار بود آخر امسال تموم بشه، اما گفته میشه که تأخیر قابل ملاحظه‌ای داره و به موقع تکمیل نمیشه. آیا این یکی از علل مشکلاتیه که پتروپارس با آن روبروه، یا اون که همونطور که همکارای آقای زنگره میگن این فقط یک عذر و بهانه سیاسیه؟
نه، این البته میدونی شرکت پتروپارس در اجرای پروژه اول توسعه گاز پارس جنوبی سابقه درخشانی نداره. این شرکت قرار بود که فاز اول و قبل از فاز دو و سه که الان به وسیله شرکت توتال فینائل فرانسه در حال اجرا هستش انجام بده. فاز دو و سه در شرف راه افتادنه، ولی فاز اول هنوز تموم نشده و فکر کنم حدود حداقل 6 ماه و تا 1 سال عقب بیفته. قرار بود که سوخت شروع فاز دو و سه از فاز اول تهیه بشه و الان مجبور شدن که اینا برن گاز سوخت، یعنی سوخت به راه اندازی فاز دو سه رو از کنم از کنگان بیاره. و یکی از انتقادات شدیدی که به پتروپاس شده همین تأخیراتی بوده در نحوه اجرای فاز یک.
آقای بیژن زنگنه، وزیر نفت، به دادگاه ویژه مسئولان دولتی احضار شدن و هنوز توضیح رسمی درباره علت احضارشون داده نشده. فکر میکنید علت اون چی باشه؟
ولی تا اینجا که من میدونم آقای زنگنه بسیار آدم خوشنامیه و هیچ تا حالا شواهدی در دست نبوده که ایشون سوء استفاده مالی کرده باشن. ایشون سالهاست که در دولت جمهوری اسلامی مشغول کار هستن. اگه یادتون باشه رئیس جهاد سازندگی بودن، قبلا هم قبل از انقلاب هم در لرستان در شهرهای کوچیک اونجا کار میکردن. کلا از نظر کاری و از نظر مالی آدم خوشنامیه، ولی فکر کنم که کلا این اتهامات مالی بر علیه وزیر نفت مربوط بشه به سیاست، یعنی یک بازی سیاسی هست. اگه یادتون باشه چند ماه پیش هم آیت الله جنتی وزارت نفت و متهم کرد به سوء استفاده مالی، ولی نتونست هیچ مدرک و شواهد مسجلی رو در این مورد رو کنه و این موضوع بسته شده. و فکر کنم که دوباره مخالفان سیاسی دولت خاتمی میخوان ایشون رو به دادگاه بکشن، شاید بتونن بدنامش کنن و از کار برکنارش کنن.
پس به این ترتیب بهانه‌های سیاسی پایه واقعی داره فکر میکنید؟
من فکر کنم بیشتر این یه بازی سیاسی باشه تا اینکه یک موضوع اساسی که بر اساس اون بتونن یک شواهد ملموسی رو ارائه بدن به دادگاه و دقیقا ثابت کنن که ایشون سوء استفاده مالی کرده از کار و مقامش.
حالا شرکت‌های نفتی غربی هم از این موضوع نگرانن و میگن دلیل اون هر چی باشه، برای اونها مهم اینه که اتای قراردادها دچار مشکلاتی میشه. فکر میکنید این نگرانی به جاییه؟
فاز اول پاس جنوبی در فقط به وسیله پتروپاس داره انجام میشه. فاز 5 و 6 در واقع قراردادی هستش بین پتروپاس و شرکت ایتالیایی به اسم انی. فاز 6 و 7 و 8 قراردادی هستش بین پتروپاس و در واقع قرارداد مشترکه بین پتروپارس و شرکت انترپرایز، ولی همونطور که می‌دونید این قرارداد با وزارت نفت امضا شده. فکر کنم که به هر حال این شرکت خارجی به هر حال نگران این کار باشن، چون هر وقت که یک موضوع سیاسی پیش میاد و اگر ثابت بشه که به اصطلاح پتروپارس کارش خوب انجام نداده و وقفه در کارش انجام بگیره، ممکنه به اینا هم سرایت کنه. ولی فکر نمی‌کنم در حال حاضر اونطوری که